اینجا صدای آمریکاست و من نگار محمدی هستم. در ساعت خبر امشب دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل، تاکید اوباما بر مسائل خاورمیانه، درخواست نتانیاهو برای جلوگیری از اتمی شدن ایران، هشدار معترضان هنگ کنگی به دولت محلی،
supporting the Hong Kong movement،
استعفا ندهد ساختمان‌های دولتی را اشغال می‌کنند. رکورد اختلاس در ایران شکسته شد.
عناوین اتهام: افساد فی الارض،
فساد 7000 میلیارد تومانی در دولت قبلی.
ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند.
سلام. رهبران آمریکا و اسرائیل ساعتی پیش در کاخ سفید دیدار کردند. باراک اوباما میگوید این ملاقات در زمانی پر از چالش صورت میگیرد و اسرائیل در منطقه پرتلاطم است. در آستانه این ملاقات گزارش ها حاکی از آن بود که برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت خاورمیانه در دستور گفتگوهای امروز خواهد بود. اما آقای اوباما در صحبت‌هایش پیش از این ملاقات به برنامه هسته‌ای ایران اشاره‌ای نکرد و تنها بر ضرورت تغییر وضعیت جاری در خاورمیانه از جمله مبارزه با پیکارجویان گروه دولت اسلامی تاکید کرد.
We meet at a challenging time. Israel is obviously in a very turbulent neighborhood.
ما در زمان چالش برانگیزی دیدار می‌کنیم. در همسایگی اسرائیل آشفتگی‌هایی وجود دارد. نیازی نیست که بار دیگر بر پیوند ناگسستنی آمریکا و اسرائیل و تعهد گسترده‌مان به امنیت اسرائیل تأکید شود. در تابستان ما عمیقاً نگران وضعیت غزه بودیم. آمریکاییان به خود می‌بالند که در گنبد آهنین سهمی بر عهده گرفته‌اند که زندگی اسرائیلی‌ها را که مدام در معرض راکت پرانی‌های قرار داشتند نجات داد. فکر می‌کنم این را نیز باید بپذیریم که راه‌هایی برای تغییر وضعیت موجود پیدا کنیم که هم شهروندان اسرائیلی و دانش آموزان اسرائیلی در مدرسه هایشان در برابر موشک پرانی ها امنیت داشته باشند و هم تراژدی کشته شدن کودکان فلسطینی تکرار نشود. بحث گسترده‌ای هم درباره بازسازی غزه و همچنین راه های صلح پایدار بررسی می شود.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما در موضوع جداگانه گفت مهمتر از مبارزه با داعش منافع مشترک دو کشور در جلوگیری از اتمی شدن ایران است.
جناب رئیس جمهوری، همانطور که میدانید ایران به دنبال توافقی است که تحریم‌های سختگیرانه ای را که شما با تلاش بسیار وضع کردید لغو کند. در این حال آن کشور در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت اتمی است. من مشتاقانه امیدوارم که تحت رهبری شما چنین چیزی تحقق نیابد.
اسرائیل نگران است که گروه 5 به علاوه 1 به رهبری آمریکا امتیازهای زیادی در توافق جامعه هسته‌ای به ایران دهد. گیتا آریان گزارش می‌دهد.
دیدار و گفتگوی حضوری دیگر میان رهبران دو کشور متحد، اما رهبرانی که رابطه شخصیشان بارها زیر سوال رفته، آن هم به دو علت. نقطه نظرات در مورد چگونگی حل نگرانی در مورد پرونده اتمی ایران و صلح اسرائیل با فلسطینی ها. به گفته یک مقام اسرائیلی، در این دیدار برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برنامه اتمی ایران اولویت دارد. نتانیاهو میخواهد رئیس جمهوری آمریکا زیر بار توافق بد نرود و به قول خودش که هیچ توافق بهتر است از توافق بد پایبند بماند. آقای اوباما خطاب به ایران:
We can reach a solution that meets your energy needs.
ما می توانیم راه حلی پیدا کنیم که هم نیازهای انرژی شما را برآورده کند و هم به جهان اطمینان دهد که برنامه شما مسالمت‌آمیز است.
به گفته یک مقام آمریکایی، هدف باراک اوباما اطمینان دادن به آقای نتانیاهو که مذاکره کنندگان آمریکایی هوشیارند. اما آقای اوباما قول نخواهد داد که ایران را وادار کند تا کل توانایی هسته‌ایش را کاملا برچیند، موضعی که اسرائیل بر آن تکیه می‌کند.
ایران's nuclear military capabilities
توانایی های اتمی نظامی ایران باید کاملا برچیده شوند.
در سخنرانی سازمان ملل، رئیس جمهوری ایران رسیدن به توافق نهایی را مشروط به انعطاف از سوی مذاکره کنندگان بین المللی کرد.
و ظرف مهلت تعیین شده بتوانیم در حل این مسئله به موفقیت کامل دست یابیم، فضای کاملا متفاوتی به لحاظ همکاری های منطقه‌ای و جهانی به وجود خواهد آمد.
موضع دیگر نخست وزیر اسرائیل که ایران اتمی خطرناکتر است از گروه افراطی خلافت اسلامی که اکنون بخش‌های عمده‌ای از عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده است. یک عضو هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به این اظهار نظر آقای نتانیاهو که در همان گرد همایی بیان شد اعتراض کرد و آن را ترویج ایران هراسی و اسلام هراسی نامید. اما به گفته یک مقام آمریکایی، از دید کاخ سفید صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها اولویت دارد. مذاکرات صلح بر سر ادامه شهرکسازی اسرائیل متوقف شده است. واشنگتن هر دو طرف را مقصر می‌داند و اسرائیل از انتقادهای واشنگتن در این مورد خرسند نیست. گیتا آریان، صدای آمریکا.
رهبران جنبش دانشجویی هنگ کنگ هشدار دادند چنانچه رئیس دولت محلی تا آخر وقت پنجشنبه فردا از مقامش کنارگیری نکند، ساختمان‌های دولتی را اشغال خواهند کرد. همزمان تایوان به نشانه همبستگی با خواست‌های دموکراتیک معترضان هنگ کنگی روز چهارشنبه صحنه تظاهرات چند هزار نفری بود. وزیر امور خارجه چین روز چهارشنبه پس از دیدار با چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا قرار است با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کند. آمریکا از خواست‌های مردم هنگ کنگ برای کسب اختیارات محلی بیشتر، برگزاری انتخابات آزاد و انتخاب رئیس دولت محلی بدون دخالت چین حمایت می‌کند. پروانه هدایت گزارش می‌نما.
منابع نزدیک به دولت محلی هنگ کنگ می‌گویند رئیس اجرایی دولت محلی عجله‌ای در متوقف کردن اعتراضات جاری ندارد و معترضان تا زمانی که مایلند می‌توانند به تحصن در خیابان‌ها ادامه دهند. این واکنش دولت مرکزی هنگ کنگ به اخطارهای جدی جنبش دانشجویی برای کنارگیری لیونگ چونگینگ رئیس اجرایی دولت محلی است. جنبش موسوم به اشغال مرکزی با توجه به پیوندهای حیاتی اقتصادی و مالی چین به هنگ کنگ تهدید کردند که اگر رئیس دولت محلی تا آخر وقت پنجشنبه از مقام خود کنار نرود، مراکز تجاری کلیدی شهر را اشغال می‌کنند. چان کیمان، یکی از سازماندهندگان حرکت‌های اعتراضی به دولت محلی، هشدار داده به خواست‌هایشان رسیدگی کند.
ما می‌خواهیم این اشغال هر چه سریع‌تر به پایان برسد، اما چه کسی می‌تواند به این وضعیت پایان دهد؟ من معتقدم وظیفه دولت است. اگر اونها به پرسش‌ها و خواست‌های ما پاسخ صادقانه بدهند، اشغال تمام خواهد شد. لیونگ چونگینگ باید فوراً کنار برود و به هنگ کنگ فرصت دهد تا درباره اصلاح قانون اساسی بحث شود.
همزمان با وجود هراس دولت چین به فراگیر شدن بحران هنگ کنگ در منطقه، هزاران نفر از مردم تایوان، عمدتاً جوانان و دانشجویان، به نشانه همبستگی با جنبش اشغال مرکزی هنگ کنگ با روشن کردن تلفن‌های همراه خود امروز دست به راهپیمایی زدند. بحران هنگ کنگ برای تایوانی ها زنگ خطری برای نزدیکی بیشتر به چین تلقی می شود. حزب کمونیست چین از سال 1949 تلاش کرده است تایوان را همچون هنگ کنگ به قبول سیاست یک کشور و دو نظام راضی کند. اما تجربه هنگ کنگ و دخالت های تدریجی دولت چین با وجود همه قول هایی که در زمان بازپس گرفتن هنگ کنگ از بریتانیا داده بود، تایوان را از این اقدام برحذر داشته است. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه چین امروز ضمن دیدار با چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در شهر واشنگتن قرار است تا ساعتی دیگر با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کند. ایالات متحده از خواستهای مردم هنگ کنگ در زمینه کسب اختیارات محلی بیشتر، برگزاری انتخابات آزاد و انتخاب رئیس دولت محلی بدون دخالت دولت چین حمایت می‌کند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
بله، این دیدار قرار است که بین جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر امور خارجه چین صورت بگیره که ساعتی دیگر قرار اتفاق بیفته همینجا در شهر واشنگتن. اما برای بررسی بیشتر آخرین تحولات در هنگ کنگ، جمیل رقیب، کارشناس شیوه های عدم خشونت از بوستون آمریکا با ماست. خانم رقیب، چقدر این اعتراض ها در هنگ کنگ که بدون خشونت همچنان ادامه داره شانس داره که به نتیجه برسه؟ منظور منم از نتیجه اینه که اون اصلاحات دموکراتیک معترضان میخوان واقعا بهش جامعه عمل پوشانده بشه؟
به نظر من چند تا عامل وجود داره، اما کلن نمیشه گفت چشم‌انداز چی باشه. در این حال بستگی داره به این جنبش که چه کار خواهد کرد. اگر به همین ترتیب ادامه کار بدن، به همین خوبی سازماندهی خودشونو ادامه بدن و برنامه ریزیشونو ادامه بدن، بنابراین خب مسلماً تأثیر بیشتری خواهد گذاشت و به موفقیت اونها خواهد انجامید در رابطه با رسیدن به اهدافشون. بنابراین برمیگرده به این مسائل، ادامه این جنبش خیلی استوار ایستادن و این تأثیر خواهد گذاشت بر موفقیت آنها.
خانم رقیب، گفتید که اگر به این ترتیب ادامه دهن قطعا به نتیجه خواهد رسید، یعنی نتیجه دلخواه معترضان. بنابراین شما فکر میکنید هشداری که الان رهبران این جنبش دادن که اگر تا فردا دولت محلی استعفا نده ساختمانهای دولتی رو اشغال میکنن قدم درستی نیست برای رسیدن به اهدافشون؟
نمیتونم واقعا جواب این سوال رو بدم چون اطلاعات کافی در رابطه با وضعیت ندارم، زیرا که رهبری گروه باید خودش ارزیابی بکنه که چه اتفاقی داره میفته. اگر ادامه حضور در اون میدون و اشغال ساختمون ها استراتژیشون بشه، این موفق نخواهد بود. اینجا منجر میشه به تاکتیک های درگیرانه و این نمیتونه موفق باشه. منظور من این است که اگر به همین ترتیب این جنبش به همین ترتیب ادامه بده، نمیدونم، بیشتر رسانه ها تاکید روی این داشتن که اینها خیلی آرام بودن و تصمیم گیرندا به این ترتیب آرام بودن. این مسئله مدت هاست داره برنامه ریزی میشه. رهبری در چین، البته این جنبش در رابطه با برخی دیگر اقدامات مدنی برنامه ریزی میکرده، با پیشروی در این برنامه ریزی اونها مسلم اگر به درگیری به جامعه، خب درگیری تشدید خواهد شد. باید مردم متوجه باشن که هدفشون چیه و چگونه میخوان انجام بدن، و اگر قرار باشه که به خشونت بیانجامه، باید در انتظار خشونت دولت هم باشن، سرکوب دولت.
بله، به هر حال باید ببینیم که تا فردا آیا دولت محلی استعفا خواهد داد یا نه. ممنون جمیل رقیب، کارشناس شیوه های عدم خشونت، که از بوستون آمریکا با ما بود. ممنون. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه از وضعیت ریحانه جباری ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آمده که عمیقا از گزارش‌ها درباره نهایی کردن حکم اعدام ریحانه توسط مقام‌های مربوطه نگران هستیم. جنساکی در این بیانیه می‌گوید اجرای حکم این اعدام نشانه نقض محاکمه عادلانه در ایران است که در قوانین آن کشور و تعهدات بین‌المللی تضمین شده است. ریحانه جباری 26 ساله 7 سال پیش به اتهام قتل بازداشت و در فروردین ماه 1393 به اعدام محکوم شد. خانم جباری این قتل را پذیرفته، اما میگوید که برای دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی مقتول اقدام به این کار کرده است. منابع نزدیک به آیت الله محمد حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد زندانی در ایران، از احتمال اجرای حکم اعدام برای او خبر دادند. پیشتر وضعیت جسمی او در زندان نامناسب گزارش شده بود. رویا عراقی، نماینده آیت الله کاظمینی بروجردی در خارج از ایران، به صدای آمریکا گفته که محمد موحدی، دادستان ویژه روحانیت، در ملاقاتی که با آقای بروجردی در زندان داشته، به او گفته که به خاطر نگارش کتاب اخیرش در زندان به ارتداد که مجازات آن در قوانین ایران اعدام است محکوم شده. دستگاه قضایی ایران تاکنون واکنشی به انتشار این خبر نشان نداده.
امروز به ما اطلاع دادن، یعنی از داخل زندان به خانواده تماس گرفتن و گفتن که با یگان ویژه اومدن به سمیلو آقای بروجردی و آقای بروجردی رو با زور بردن و اعلام کردن که با زمان اعدام آقای بروجردی تلفن ها و در واقع ملاقات ایشون ممنوع هست، ایشون حتی ملاقات تلفن نداره. خانواده آقای بروجردی امروز به دادگاه ویژه روحانیت رفتن و هرچی پیگیری کردن هیچ کسی پاسخگوی آنها نبوده. ما الان بسیار نگران هستیم از این وضعیت، چون که معمولا در واقع یک شخص رسمی، یعنی دادستان ویژه روحانیت، به عنوان یک مقام رسمی نظرات رو اعلام کرده و این احتمالاً ممکن به احتمال قوی نزدیک به 100% برای اجرای این برنامه خودشون و اون تهدیدشون به اعدام این برنامه رو تدارک دیدن.
آیت الله کاظمینی بروجردی سال 1385 بازداشت و در دادگاه ویژه روحانیت به 11 سال زندان محکوم شد. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌های خواستار آزادی این روحانی منتقد حکومت ایران شدند. سازمان عفو بین الملل هم در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سلامت امید کوکبی در زندان اوین ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده است. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که مسئولان اجازه درمان او خارج از زندان را صادر نمی‌کنند. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک در دانشگاه آستن تگزاس آمریکا، هنگامی که سال 1389 به ایران سفر کرد بازداشت و سپس به اتهام ارتباط با دولت‌های بتخاصم و اخذ کمک تحصیلی به 10 سال زندان محکوم شد. نهادهای مدافع حقوق بشر پیشتر گزارش داده بودند که دلیل صدور حکم زندان برای امید کوکبی عدم همکاری او با برنامه هسته‌ای ایران است. دادگاه کنیا دو ایرانی را که دو هفته پیش در فرودگاه نایروبی به ظن توطئه برای انجام حمله‌های تروریستی بازداشت شده بودند، به 2 سال زندان یا پرداخت جریمه کلان محکوم کرد. این زن و مرد ایرانی اعتراف کردند که با گذرنامه جعلی اسرائیلی وارد خاک کنیا شدند. هنوز روشن نیست که آیا این دو نفر حاضر به قبول محکومیت زندان هستند یا با پرداخت جریمه معادل 22 هزار دلار برای هر یک موافقت کردند. قاضی دادگاه کنیا در حکمی که صادر کرده دستور داده که محکومان پس از اجرای حکم به اداره پناهندگی کنیا تحویل داده شوند. این زن و مرد 14 روز مهلت دارند که از حکم صادر فرجام خواهی کنند. در ماه می سال گذشته هم دو مرد ایرانی در کنیا به جرم توطئه بمب‌گذاری در نایروبی و دیگر شهرهای کنیا به زندان ابد محکوم شدند. تو نماینده این مجلس ایران میگویند 3 صرافی در سال 1390 با حمایت بانک مرکزی و دولت محمود احمدی نژاد 7000 میلیارد تومان سود کردند. این نمایندگان از صرافی ها نامی نبردند، اما روزنامه شهروند چاپ تهران نوشته که اگر این فساد مالی ثابت شود، بیش از 2 برابر بزرگترین فساد بانکی تاریخ ایران است که سال 90 افشا شد. جزئیات بیشتر را آرش سیگارچی گزارش میده.
اختلاس 3000 میلیارد تومانی را به یاد دارید؟ حالا از فساد جدیدی گفته می شود که ابعادش 2 برابر آن اختلاس است. سود 7000 میلیاردی 3 صراف که از حمایت دولت قبل برخوردار بودند. کمالالدین پیرمؤذن نماینده و ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این دو نماینده از این فساد جدید خبر دادند. روز چهارشنبه جلسه ای پشت درهای بسته، مهمترین بخش گزارش این دو نماینده. در سال 90 3 صراف مرتبط با دولت قبل که از سیاستهای حمایتی نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی وقت برخوردار بودند، نزدیک به 7000 میلیارد تومان حیف و میل کردند. اگر این تخلف 7000 میلیارد تومانی تایید شود، بیش از دو برابر اختلاس 3000 میلیارد تومانی خواهد بود که 3 سال پیش روی داد و بزرگترین فساد بانکی تاریخ ایران نام گرفت.
از نظر اقتصادی ما چالش داشتیم.
رئیس وقت بانک مرکزی محمود بهمنی بود. در حالی که اختلاس بزرگ بانکی در دوره مدیریت او روی داد، اما هرگز مورد پیگرد قضایی قرار نگرفت.
ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند.
دو نماینده مجلس دولت احمدی نژاد را هم به حمایت از این صرافها متهم کردند. آقای احمدی نژاد هم هرگز برای فساد مالی محاکمه نشده و حتی در زمان ریاست جمهوری خود دیگران را متهم کرد. سال 90 اختلاس 3000 میلیارد تومانی روی داد. با اینکه برخی اسامی مسئولان در محاکمه عوامل این اختلاس ذکر شد، اما بعد از توصیه آیت الله خامنه ای که رسانه ها موضوع اختلاس را کش ندهند، محاکمه ها متوقف شد. 3 سال گذشته و حالا پرونده یک فساد مالی بزرگتر. همین امروز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی به خبرگزاری ایلنا گفته دولت گزارش مجلس از تخلف 7000 میلیاردی در دولت سابق را پیگیری می کند. یکی دیگر از چهره هایی که در اختلاس قبلی حتی بازداشت شد حمید پور محمدی قائم مقام وقت رئیس بانک مرکزی بود. او هم هرگز محکوم نشد. در حالی که سخنگوی دولت روحانی میگوید پیگیر تخلف 7000 میلیاردی است، سایت انتخاب گزارش داده که حمید پور محمدی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منصوب شده، یعنی معاون محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
ترکیه ممکن است به متحدان خود اجازه دهد از پایگاه‌هایش برای مبارزه با دولت اسلامی استفاده کنند و حتی نیروهای زمینی خود را هم به سوریه و عراق اعزام کند. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه درباره لایحه مربوط به افزایش نقش آن کشور در ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با داعش رأی‌گیری می‌کند. پیش‌بینی می‌شود با تصویب این لایحه پایگاه هوایی اینچرلیک در اختیار نیروهای ائتلاف قرار گیرد. ترکیه از طرف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و آمریکا برای مبارزه با داعش تحت فشار است. ترکیه تاکنون درباره ایفای نقش در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش تمایلی نشان نداده، چرا که نگران است با برکناری بشار اسد از مقام رئیس جمهوری سوریه راه برای استقلال کردها هموار شود. دبیر کل جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید این اتحادیه درباره کمک به ترکیه در صورت حمله به آن کشور باید موضع روشنی در پیش گیرد. جنس استولتنبرگ در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتخاب شدن به عنوان دبیر کل ناتو گفت مسئولیت اصلی ما این است که مشخص کنیم آیا می‌خواهیم از ترکیه حمایت کنیم و آیا موضوع دفاع جمعی که در ماده 5 اساسنامه ناتو پیش بینی شده است در مورد حمله احتمالی به ترکیه قابل اعمال است یا خیر. تلفات ناشی از خشونت‌ها و عملیات تروریستی در عراق در ماه سپتامبر بیش از 1100 نفر بوده است. هیئت سازمان ملل در عراق با انتشار این آمار می‌گوید این رقم شامل بیش از 800 غیر نظامی و 265 مأمور امنیتی بوده است. در این گزارش آمده که در 9 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 12000 نفر جان خود را از دست دادند که تقریباً معادل مجموع تلفات 2 سال پیش از آن بوده است. رهبر کاتولیک‌های جهان سفیران واتیکان در کشورهای خاورمیانه را برای گفتگو درباره افزایش آزار و اذیت و شکنجه مسیحیان در سرزمین‌های تحت اشغال گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را فراخواند. فراخوان پاپ فرانسیس شامل سفیران ایران، عراق، ترکیه و چند کشور دیگر می‌شود. پاپ فرانسیس همچنین از نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواسته که در این ملاقات شرکت کنند. دیداری که قرار است از پنجشنبه فردا آغاز شود و برای 2 روز هم ادامه داشته باشد. سازمان‌های حقوق بشری و شهروندان عراقی و سوری مسیحی می‌گویند پیکارجویان داعش غیر مسلمانان را مجبور به تغییر دینشان کرده و تهدید می‌کنند که در غیر این صورت آنها را خواهند کشت. پارلمان استرالیا لایحه‌ای تصویب کرد که به سازمان‌های اطلاعاتی آن کشور اختیارات بیشتری برای مبارزه با تروریسم می‌دهد. اصلاحیه قانون امنیت ملی استرالیا که روز چهارشنبه تصویب شد، انتقاد گروه‌های حقوق بشری و اپوزیسیون آن کشور را به دنبال داشت. آنها میگویند این اقدام سبب کاهش آزادی‌های بیان و مطبوعات خواهد شد. طبق این مصوبه، کسانی که عملیات ویژه ماموران اطلاعاتی را افشا کنند، به 10 سال زندان محکوم می‌شوند. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران استرالیا میگوید این قانون گزارش‌های روزنامه‌نگاران درباره مصالح و منافع مردم را جرم جنایی تلقی خواهد کرد و به این ترتیب حق اطلاع رسانی را از مردم می‌گیرد. دادستان کل استرالیا در توجیه تصویب این قانون اما گفته دولت مصمم است آنچه را که در توان دارد برای ایمنی مردم انجام دهد و در این میان هیچ حقی از هیچ کس ضایع نخواهد شد. جنگنده‌های ائتلاف شب گذشته هم به حمله‌هایشان علیه مواضع داعش در سوریه ادامه دادند. پیشروی پیکارجویان داعش در مناطق کردنشین سوریه یک بار دیگر سیلی از ساکنان منطقه را در جستجوی مکانی امن به آن سوی مرزها در خاک ترکیه سرازیر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل هم روز چهارشنبه بر ضرورت مبارزه با این پیکارجویان و البته دیگر گروه‌های افراطی در منطقه خاورمیانه تاکید کردند. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
دودی که از دور برمیخیزد نشانی است بر ادامه بمباران مواضع گروه دولت اسلامی در اطراف کوبانی نزدیک مرز ترکیه. یک خبرنگار رویترز در خاک ترکیه میگوید صبح با صدای پرواز جنگنده های ائتلاف ضد داعش از خواب پریده و شاهد این صحنه بوده است. یک مترجم کرد تلفنی به خبرنگار رویترز گفت هواپیماها روستایی در جنوب شرق کوبانی را بمباران کرده و یک تانک نیروهای داعش را منهدم کردند. ادامه مبارزه علیه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در منطقه یکی از محورهای گفتگوی روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید را تشکیل می‌دهد.
من نخست وزیر را در جریان تلاشی که برای مبارزه با داعش و نابودی آن انجام می‌دهیم قرار خواهم داد و نیز برنامه وسیع‌تری را که در سازمان ملل متحدم در باره اش صحبت کردم نه تنها تجهیز یک ائتلاف برای اقدام نظامی را شامل می‌شود بلکه ایجاد تغییراتی در کشورهای اسلامی و عرب منطقه برای منزوی کردن سرطان خشونت و افراطگرایی را در بر می‌گیرد که نهایتاً و بیش از هر چیز سبب مرگ مسلمانان شده است.
بنیامین نتانیاهو ضمن تقدیر از حمایت‌های آمریکا از اسرائیل در جریان جنگ اخیر غزه بر ضرورت مبارزه با داعش تاکید و حمایت کشورش از رهبری آمریکا در نبرد بین‌المللی با گروه دولت اسلامی را اعلام کرد.
اسرائیل از رهبری شما برای مبارزه و شکست داعش کاملا حمایت می‌کند. به نظر ما همه باید حمایت کنند.
نزدیک شدن جبهه‌های نبرد به مرزهای ترکیه سبب شده تا آنکارا تصمیم بگیرد نقش قوی‌تر ترکیه در مبارزه بین‌المللی علیه داعش را در قالب اعزام احتمالی نیرو به آن سوی مرزهایش در سوریه و اجازه استفاده جنگنده‌های ائتلاف از پایگاه‌هایش برای حمله به مواضع گروه دولت اسلامی در سوریه را روز پنجشنبه در پارلمان ترکیه به بررسی بگذارد. ترکیه پیش از این به رغم تعهدش از ایفای نقش معینی در مبارزه بین‌المللی علیه نیروهای داعش خبر نداده بود. تحلیلگران میگویند ترکیه با 2 نگرانی عمده برای پیوستن به مبارزه بین‌المللی علیه گروه دولت اسلامی روبروست. تقویت کردهای سوریه و اتحادشان با کردهای ترکیه که برای خودمختاری بیشتر مبارزه میکنند و تحکیم موقعیت نیروهای دولتی حامی بشار اسد. ترکیه از سوی دیگر با چالش پناهجویان سوری روبروست که در جستجوی مکانی امن به مرزهای سرازیر شدند. روز چهارشنبه هزاران تن از ساکنان حومه کوبانی که صحنه درگیری‌های اخیر پیشمرگه‌های کرد و نیروهای داعش است بار دیگر تلاش کردند از مرز ترکیه عبور کنند. ادامه درگیری‌ها شماری از مدارس در نواحی مرزی را تعطیل کرده است.
هاون مرمیلر دشت
روستامون هدف خمپاره قرار گرفته. در مدرسه جای گلوله ضد هوایی دیده شده و همین نگرانی سبب شد تا مدرسه به طور موقت تعطیل بشه. ما می‌خوایم بچه‌هامون بتونن به مدرسه برن. ما می‌خوایم داعش از اینجا دور باشه. اصلاً اونا در زمین‌های ما به این نزدیکی چه می‌کنند؟
داعش اما به رغم حمله های هوایی ائتلاف بین المللی همچنان به پیشرویش در شماری از جبهه ها ادامه می دهد.
مقام های فرمانداری شهر حمص سوریه می گویند در انفجارهایی که نزدیک مدرسه ای در این شهر رخ داد 17 نفر از جمله 10 کودک کشته و 56 نفر دیگر هم زخمی شدند. این انفجارها روز چهارشنبه و در زمان تعطیلی این مدرسه در منطقه رخ داد. بیشتر جمعیت شهر حمص را علوی ها از همکیشان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تشکیل می دهند. این پرتلفات ترین انفجاری است که طی ماه های گذشته در مناطق تحت کنترل دولت سوریه رخ می دهد. سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری برآورد کردند که در جریان جنگ 3 ساله سوریه بیش از 190 هزار نفر کشته شدند. نگاهی می‌اندازیم به سرخط خبرها. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با باراک اوباما از او خواست تا در دوران رهبری او ایران مسلح به سلاح اتمی نشود. معترضان هنگ کنگی در ششمین روز از اعتراض به سیاست‌های چین به رئیس دولت محلی هشدار دادند که چنانچه استعفا ندهد ساختمان‌های دولتی را اشغال می‌کنند. و جنگنده‌های ائتلاف مواضع داعش در سوریه را هدف قرار دادند. درگیری‌ها در مرز سوریه با ترکیه بالا گرفته است. روزنامه‌های چاپی و اینترنتی انگلیسی زبان روز چهارشنبه درباره فساد در ایران، تبادلات بازرگانی بین دو کشور تحریمی ایران و روسیه با ارزهای خود و همینطور مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان مطالبی منتشر کردند. همکارم یگانه ارسباران مروری داشته بر این مطالب.
روزنامه شیکاگو تریبیون در مقاله تحت عنوان تهدید ایران را به یاد داشته باشید نوشته که مقامات ایرانی در دیدارهای خود طی هفته گذشته در نیویورک روی دو مطلب تاکید داشتند. اول اینکه دولت خودخوانده اسلامی تهدیدی برای منطقه است و دوم اینکه تا 24 نوامبر یعنی 3 آذر پایان ضرب العجل دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای خیلی امکان پذیر نیست. این روزنامه گفته مقامات ایرانی را اینگونه تعبیر کرده که جامعه جهانی در ازای کوتاه آمدن از درخواست‌هایشان درباره برنامه هسته‌ای ایران، تهران حاضر است به آنها در شکست دولت خودخوانده اسلامی کمک رساند، اما پاسخ کاخ سفید به این خواسته ایران باید یک نباشد، زیرا نابودی داعش به نفع خود ایران است، اما کاسته نشدن از توان هسته ایران برای جهان خطرناکتر از وحشیگری داعش است. بنابراین آقای رئیس جمهور باید طرح سنا در افزایش تحریم‌ها علیه ایران را به عنوان اهرم فشار در اسرع وقت امضا کند. روزنامه اینترنتی المونیتور در مقاله‌ای به قلم آرن رضا مرآت تحت عنوان رواج پنهان شبکه‌های فساد در ایران نوشته فساد در زمان رئیس جمهوری سابق محمود احمدی نژاد بیش از حد منظم و پیچیده بود، به طوری که بدون اصلاحات عمده نمی‌توان آن را خنثا کرد. مرآت نویسنده این مقاله صدور حکم علیه محمد رضا رحیمی را نمونه ای از وجود فساد اقتصادی سیستماتیک ذکر کرده و افزوده اعلام علنی محکومیت وی باید به دستور آیت الله خامنه ای رهبر ایران صورت گرفته باشد، یعنی به عنوان متقاعد کردن افکار عمومی که نظام جمهوری اسلامی مبارزه با فساد مالی را جدی گرفته است. اما در حقیقت رحیمی مجازات سنگین را متحمل نخواهد شد، زیرا که فساد کلان باید با دانش و اجازه مقامات بالای کشور روی دهد. روزنامه مسکو تایمز در خبری به نقل از منابع روسی و ایرانی نوشته که مسکو و تهران که همکنون با تحریم‌های غرب مواجه هستند برای دور زدن این محدودیت‌ها به این توافق رسیدند که برای انجام تبادلات بازرگانی فیما بین از ارزهای محلی یعنی ریال ایران و روبل روسیه استفاده کنند. روسیه به خاطر دخالت در امور اوکراین مورد تحریم کشورهای غربی قرار گرفته است و به شدت دنبال کاهش از اهمیت دلار در تبادلات بین‌المللی‌اش است. این در حالی است که ایران نیز با تحریم‌های جهانی به خاطر عدم تمکین به قطعنامه‌های بین‌المللی پیرامون برنامه بلند پرواز هسته‌ای خود درگیر است. یگانه ارسباران، صدای آمریکا.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به وزارت امور خارجه توصیه کرده تا عذرخواهی رسمی نخست وزیر بریتانیا از ارتقای روابط با آن کشور خودداری کند. این کمیسیون در بیانیه‌ای خواستار عذرخواهی رسمی دیوید کامرون برای آنچه که مواضع توهین‌آمیز او توصیف کرده شده و تلاش دولت حسن روحانی برای بهبود روابط با بریتانیا را مورد انتقاد قرار داده است. آقای کامرون در جریان سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود حمایت حکومت ایران از سازمان‌های تروریستی و نیز برنامه هسته‌ای و نحوه رفتارش با شهروندان ایرانی باید تغییر کند. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری ایران به عنوان بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور برای نخستین بار پس از انقلاب سال 1357 چند روز پیش در نیویورک دیدار کردند. تجارت الکترونیک در بسیاری از کشورها به شیوهی فراگیر در خرید و فروش کالا و خدمات تبدیل شده. با آنکه تجارت الکترونیک در اقتصاد ایران سهم اندکی دارد، اما روزنامه فاینانشال تایمز چاپ آمریکا گزارش داده که خرید و فروش اینترنتی در این کشور به مرور جای خود را باز می‌کند. حسام ایمانی جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
دیجی کالا، وبسایتی برای خرید و فروش اینترنتی در ایران. روزنامه فاینانشال تایمز میگوید این وبسایت 7 سال پیش و با سرمایه 20000 دلار راه اندازی شد. به نوشته این روزنامه، دیجی کالا 85% از تجارت الکترونیکی در ایران را در کنترل دارد. با این حال خرید و فروش اینترنتی در ایران رویه‌ای فراگیر نیست. بنابر گزارش وبسایت خبر آنلاین ظرف 6 ماه اول سال گذشته تنها 2200 مورد خرید اینترنتی در ایران ثبت شد. پایین بودن سرعت اینترنت و گران بودن آن، کیفیت پایین خدمات فروش الکترونیک و عدم اعتماد مشتریان به خریدهای آنلاین از جمله مشکلاتی است که باعث شده تجارت الکترونیک در ایران رونق نداشته باشد. فاینانشال تایمز میگوید تحریم‌ها هم در این وضعیت بی تأثیر نبوده، چرا که مدیران سایت‌های خرید و فروش نمی‌توانند مجوز قانونی برای نرم‌افزارهای تجارت الکترونیکی به دست آورند.
عدم امنیتی است که در کل اقتصاد ایران سایه افکنده و حتی من میتونم بگم که این از مثلا 40-50 سال پیش هم بدتر شده، برای اینکه اون زمانها کسانی توی محله میتونستن خیلی برن راحت توی مغازه‌های مختلف خرید بکنن به حالت اعتباری و بعد سر ماه برن پولشون رو بپردازن، برای اینکه افراد به هم اعتماد داشتن و میشناختن. امروز کسی نمیدونه که اگر که فرضاً فلان کتابو خرید فردا مامورین اطلاعات نیاندن به خونش، کسی نمیدونه که اگر که این کارتو داد دست این چه اتفاقی خواهد افتاد، چجوری میشه جلوی این کارها رو گرفت.
فاینانشال تایمز مینویسد جمعیت جوان ایران و ضریب نفوذ اینترنت و تلفن‌های هوشمند که در مقایسه با بسیاری از کشورهای خاورمیانه بالاتر است، راه را برای رشد تجارت آنلاین در ایران باز گذاشته است. به نوشته این روزنامه در حال حاضر 15000 سایت تجارت آنلاین در ایران فعال است و اگر مقامات ایران بتوانند در کنار کاهش تحریم‌ها سرعت اینترنت و اعتماد مردم به داد و ستدهای آنلاین را بالا ببرند، بازار ایران ظرفیت جهشی بزرگ در این زمینه را خواهد داشت. تجارت الکترونیک در جهان حدود 5% از کل مبادلات را به خود اختصاص داده و در سال 2012 ارزش مبادلات الکترونیکی برای اولین بار در تاریخ از 1 تریلیون دلار فراتر رفت. اما سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص ملی در ایران 0.7% است. رقمی بسیار پایین و ناچیز. حسام ایمانی، صدای آمریکا.
مقام‌های بیمارستانی در ایالت تگزاس وجود نخستین بیمار مبتلا به ویروس ایبولا در خاک آمریکا را تایید کردند. همزمان همین مقام‌ها می‌گویند نتیجه آزمایش 3 کارمند آمبولانس این بیمارستان که بیمار مذکور را به بیمارستان هم کردند منفی است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های دریافتی، بیمار مذکور با عده‌ای از کودکان دبستانی در تگزاس تماس داشته. ریک پری، فرماندار تگزاس، می‌گوید این کودکان شناسایی شدند و در منزل‌هایشان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند. در این میان، مقام‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا در مورد کنترل ورود ایبولا به آمریکا اطمینان دادند و نماینده سازمان ملل متحد در کشور ایبولا زده لیبریا هم هشدار داده جامعه جهانی به اندازه کافی برای کنترل این بیماری مرگزا در لیبریا اقدام نکرده است. علی نژادی گزارش می‌دهد.
مقامات بهداشتی بیمارستان تگزاس به ابتلای بیماری را که به این بیمارستان منتقل شده بود به ویروس ایبولا تایید کردند. این بیمار نزدیک به 2 هفته پیش از سفر به کشور لیبریا بازگشته است. مقامات بهداشتی پیگرد دوستان و بستگانی را که با این بیمار در تماس بودند آغاز کردند، ولی میگویند مورد مظنون دیگری مبتلا به ایبولا در تگزاس گزارش نشده. تام فریدمن از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا گفت این بیمار هنگام پرواز علائم بیماری را در خود نداشت و خطری متوجه مسافران هواپیما نبوده است. The bottom line here is
that I have no doubt. من هیچ تردیدی ندارم که ما ورود این بیماری را کنترل می‌کنیم و این مورد ایبولا در این کشور به طور گسترده شیوع نخواهد یافت. ممکن است افرادی نزدیک به این بیمار که با او در تماس بودند در هفته‌های آینده به آن دچار شوند، ولی شکی ندارم که در اینجا آن را متوقف خواهیم کرد.
همزمان مقامات شهر دالاس در ایالت تگزاس گفتند آزمایش 3 کارمند آمبولانسی که بیمار را به بیمارستان منتقل کردند در مورد ابتلا به ویروس ایبولا منفی بوده و آنها و دیگر کارمندانی که با بیمار تماس داشتند تحت قرنطینه قرار گرفتند. در همین حال ماری پول کینی دستیار مدیر اطلاعات سازمان بهداشت جهانی گفت واکسن‌های ضد ویروس ایبولا تا ژانویه آینده ممکن است برای پخش محدود فراهم شود.
ما و بسیاری دیگر از متحدان سعی داریم 3 نوع دارو و انواع مشتقات دیگر از خون و پلاسما را آماده کنیم و متخصصان روی اینکه کدام روی ایبولا کاربرد مؤثرتری دارند کار می‌کنند.
نزدیک به 1400 تن در لیبریا بر اثر ابتلا به ایبولا جان خود را از دست دادند و کاری لندرگن، نماینده ویژه سازمان ملل در لیبریا، از عدم اقدام کافی جامعه جهانی در مبارزه با شیوع ایبولا انتقاد کرد. علاوه بر مشکلات متعددی که کارمندان بهداشتی در لیبریا با آن روبرو هستند، کمبود آمبولانس در این کشور موجب مرگ مبتلایان به ایبولا در خانه آنها و شیوع بیشتر آن در محله و جامعه اطراف می‌شود. علی نژادی، صدای آمریکا.
رئیس و معاون سرویس مخفی آمریکا روز سه‌شنبه برای پاسخ به سوال‌ها درباره حفاظت از رئیس جمهوری آمریکا و خانواده‌اش در مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شدند. تقریبا 2 هفته پیش مردی که چاقوی کوچکی همراه داشت توانست از نرده حافظ کاخ سفید عبور کند و خود را به داخل ساختمان برساند. این 16مین بار در 5 سال اخیر است که فردی می‌تواند از نرده‌های کاخ سفید که نخستین حلقه حفاظتی رئیس جمهوری آمریکا است عبور کند. نورا شاسوان گزارش میده.
هنوز این خبر کاملا هضم نشده است. یک آمریکایی که از واشنگتن دیدن میکند با اشاره به سرویس مخفی گفت این حادثه برای نیرویی که بزرگترین وظیفه‌اش حفاظت از جان فرد اول این کشور است باعث شرمساری است. این ناباوری حتی در جلسه سه‌شنبه مجلس نمایندگان آمریکا که به این حادثه رسیدگی میکرد نیز به خوبی احساس میشد.
کاخ سفید قرار است یکی از امن‌ترین مکان‌ها در آمریکا و در واقع یکی از حفاظت شده ترین اماکن در دنیا باشد. پس چطور این اتفاق افتاد؟
نمایندگان کمیته نظارت بر عملکرد سازمان‌های دولتی در مجلس نمایندگان آمریکا یکی بعد از دیگری نگرانی عمیقشان از شکست سرویس مخفی در وظیفه‌اش را به گوش رئیس آن نیرو رساندند. در یکی از تندترین سوال و جواب‌ها، استفن لینج، نماینده دموکرات از ایالت ماساچوست، به رئیس سرویس مخفی گفت ای کاش همانطور که از خود دفاع می‌کند، از کاخ سفید هم محافظت
می‌کرد. آشکار است که برنامه امنیتی ما به خوبی اجرا نشده است. این غیر قابل قبول است. من مسئولیت کامل را می‌پذیرم و در آینده مطمئن خواهم شد که تکرار نشود.
در زمان وقوع این حادثه رئیس جمهوری آمریکا و خانواده‌اش در کاخ سفید نبودند، اما جاش ارنست سخنگوی آن کاخ میگوید آقای رئیس جمهوری هم به عنوان پدر یک خانواده عمیقا نگران شده است. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
و تحقیقات سازمان خیریه هلپ ایج اینترنشنال نشان می‌دهد که نروژ بهترین کشور برای زندگی سالمندان است. در فهرستی که این سازمان از 96 کشور ارائه کرده، افغانستان در رده آخر قرار گرفته است. در این رده بندی 10 کشور برتر به جز یکی در اروپای غربی، آمریکای شمالی و استرالیا قرار دارند. پس از نروژ، سوئیس در مقام دوم قرار دارد. سازمان هلپ ایج اینترنشنال می‌گوید رشد اقتصادی یک کشور زامن بهبود شرایط زندگی مردمان کشور نیست و سیاست‌های خاصی باید اجرا شود تا با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف سالخوردگی یک جامعه وضعیت زندگی سالمندان را بهبود ببخشد. این سازمان چون این آماری را به مناسبت روز جهانی سالمندان منتشر کرده است. بله، و به این ترتیب به پایان بخش خبری این برنامه میرسیم، اما در ادامه ساعت خبر امشب اخبار ورزشی را با همکارم علی عمادی خواهید دید. تا بخش‌های خبری فردا، شب خوش.
پرسه‌ای در دنیای این روزهای داریوش.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را، باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد.
دوشنبه 14 مهر ماه ساعت 11 شب به وقت تهران در برنامه شباهنگ.
سلام به شما بینندگان و علاقمندان خبرهای ورزشی. ایران در 12 روز بازی‌های آسیایی 4 مدال برنز در کشتی و 1 مدال طلا در تکواندو کسب کرد. ورزشکاران ایران امروز در رشته‌های دو و میدانی، تنیس روی میز، قایقرانی، کبدی، والیبال، بسکتبال، کشتی و تکواندو به میدان رفتند، اما فقط در تکواندو طلا نصیب ایران شد. امروز رقابت‌های تکواندوی مردان برگزار شد که مهدی خدابخشی، تکواندوکار وزن 80 کیلوگرم ایران، 15 طلا ایران رو کسب کرد. خدابخشی ابتدا با برتری 16-0 مقابل تکواندوکار نپالی راهی مرحله 1/4 نهایی شد. وی در مرحله بعد با نماینده ژاپن دیدار کرد و با نتیجه 5-1 حریف خود رو شکست داد و مدال برنز خود رو قطعی کرد. تکواندوکار وزن 80 کیلوگرم ایران در فینال نماینده ازبکستان رو شکست داد و طلای 15 رو به نام خودش ثبت کرد. سجاد مردانی نماینده وزن به اضافه 87 کیلوگرم ایران در مسافه تکواندوکاری از کشور میزبان با نتیجه 5-6 شکست خورد و به مرحله نیمه نهایی نرسید. در وزن منهای 57 کیلوگرم بانوان هم سمانه 6-1 مقابل نماینده کره جنوبی مغلوب شد و کنار رفت. در کشتی مشتبه کریمفر در وزن 85 کیلوگرم در پی یک کشتی جنجالی دیگه از طلا باز موند. وی پس از پیروزی مقابل حریفی از اردن در دور دوم به مسافه سئول لی قهرمان آسیا و نایب قهرمان 2010 گوانجو از کره جنوبی رفت، در حالی که تا ثانیه های پایانی 5 رو پیش بود با رأی داوران وی سه اختاره شد و باخت. کریمفر در رده بندی با نتیجه 3-0 از صدر عزت پیشبیکوف دارنده مدال برنز 2013 آسیا از قرقیزستان گذشت و صاحب مدال برنز شد. بشیر باباجان‌زاده در وزن 130 کیلوگرم پس از پیروزی مقابل کشتیگیر هندی در دور دوم 1-0 مغلوب نورماخان تیانلیخوف قزاق نفر سوم جهان قهرمان 2010 گوانجو شد و از حضور در نیمه نهایی باز موند. باباجان‌زاده در شانس مجدد حریفانی از ازبکستان و قرقیزستان رو برد و مدال برنز رو به خودش اختصاص داد. در وزن 66 کیلوگرم افشین بیابانگرد پس از برد مقابل کشتیگیری از قرقیزستان 3-0 مغلوب ریو هانسو قهرمان جهان از کره جنوبی شد و از حضور در نیمه نهایی باز موند. او در بخت مجدد 7-1 مقابل المورات تاسمرادوف از ازبکستان قهرمان آسیا به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد. پیام بویری هم در وزن 75 کیلوگرم پس از پیروزی مقابل حریفانی از ازبکستان و هند مغلوب تاکهیرو کاناکوبوی ژاپنی نایب قهرمان آسیا شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در نهایت 11-0 مقابل امان علی اتایوف از ترکمنستان به پیروزی رسید و مدال برنز رو از آن خود کرد. اما تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی مقابل قزاقستان برای نخستین بار راهی فینال شد. تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله نیمه نهایی 17 دوره بازی‌های آسیایی برابر قزاقستان 80-78 به پیروزی رسید تا برای نخستین بار فینالیست این رقابت‌ها بشه. تیم ملی ایران در حالی راهی فینال شد که در آخرین دقیقه بازی هر دو تیم در امتیاز 78 برابر بودند. در فاصله 3 ثانیه تا پایان بازی حدادی صاحب دو ضربه پنالتی شد. این دو ضربه وارد سبد شدند تا ایران بدین ترتیب در پایان یک بازی دشوار 80-78 راهی فینال بشه. اما تیم ملی والیبال ایران در مرحله 1/4 نهایی با اقتدار و با حساب 3-0 کویت رو شکست داد و نیمه نهایی صعود کرد. شاگردان کوچ در این بازی به ترتیب با امتیاز 25-22، 25-18، 25-14 به پیروزی رسیدند تا برای راهیابی به دیدار فینال فردا به مسافه تیم چین برند. تیم ملی کبدی زنان ایران امروز در دیدار پایانی خود در مرحله مقدماتی در گروه دوم مقابل تایلند با نتیجه 37-25 به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. ایران در دور بعد این رقابت‌ها با بنگلادش روبرو می‌شد. تیم کبدی مردان هم در دیدار پایانی خودش در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها ژاپن رو 53-21 برد و راهی نیمه نهایی شد. در پایان روز 12 دوره بازی‌های آسیایی در اینچون کره جنوبی 1162 مدال توزیع شده و سهم ایران از این تعداد تنها 40 مدال. کاروان ایران همینک با 15 طلا، 11 نقره و 14 برنز در مکان پنجم جدول مدالی قرار گرفته و تیم پنجم یعنی قزاقستان 5 طلا فاصله داره. اما چینی ها در صدر جدول توزیع مدال ها هستند. کاروان چین 131 طلا، 90 نقره و 73 برنز کسب کرده. در مکان دوم هم کره جنوبی با 62 طلا، 61 نقره و 66 برنز هست و ژاپن هم با 39 طلا، 63 نقره و 59 برنز در رتبه سوم قرار داره. هندی ها هم 4 مدال طلای خودشون رو در بوکس به دست آوردن. ماری کوم که در بوکس در مگس وزن زنان از پیش بخت کسب مدال طلا محسوب می‌شد در فینال در مقابل ژانیا شرکبرکووا از قزاقستان به پیروزی رسید تا گردن‌آویز طلا رو از آن خودش کنه و 4 طلای هند رو کسب بکنه. در همین رشته با در سبک وزن یین یو هوا از چین با غلبه بر مشتان کشور میزبان یک طلای دیگه برای چینی ها دشت کرد.
The blue corner Yin Junhua from People's Republic of China.
چینی ها در رقابت های شیرجه بازی های آسیای اینچون هم طلاها رو درو کردن. در شیرجه از تخت فنر یک متر انفرادی زنان تین ماوشی از چین قهرمان شد، هموطنش وانگ هان دوم شد و مدال برنز هم به کیم نامی از کره جنوبی رسید. در همین ماده شیرجه از تخت یک متر فنر مردان هی چاو از چین طلا گرفت، هموطنش هی چونگ دوم شد و وو همرام از کره جنوبی برنز رسید. در تخت فنر سه متر هماهنگ مردان تیم چین طلا گرفت، مالزی دوم شد و باز کره جنوبی به برنز رسید. و در ژیمناستیک و در حرکات ریتمیک زمینی ازبکستان با هنرنمایی دژمیلا رحمتوبا راهی فینال شد. در فوتبال مردان تیم‌های فوتبال کره جنوبی و کره شمالی به دیدار پایانی بازی آسیای 2014 در اینچون راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها دیروز کره شمالی 1-0 عراق را شکست داد. در بازی دوم هم تیم میزبان با 2 گل از سد تایلند گذشت. به این ترتیب تیم‌های تایلند و عراق فردا دیدار رده‌بندی را برگزار می‌کنند و پس از اون دیدار فینال بین تیم‌های فوتبال دو کره برگزار خواهد شد. اشاره کنم که در فوتبال زنان هم تیم‌های ژاپن و کره شمالی به فینال راه پیدا کردند که کره شمالی 3-1 ژاپن را برد و به قهرمانی رسید. در پایان رقابت‌های فوتبال زنان نیسا رومین از تایلند با 8 گل بهترین گلزن معرفی شد. اما در لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال فلت گلهایی که مشاهده میکنید مربوط به بازی روز گذشته هست. اما در لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال الهلال عربستان به رغم شکست تیم العین امارات به فینال راه پیدا کرد. در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تیم العین امارات با نتیجه 2-1 الهلال رو شکست داد. اما تیم عربستانی به دلیل پیروزی 3-0 در دیدار رفت در مجموع 2 دیدار به برتری 4-2 دست پیدا کرد و راهی فینال شد. در مسابقه که مشاهده خواهید کرد لی میون جو در دقیقه 10 و کومبو اکوکو در دقیقه 78 برای العین و ناصر الشمرانی در دقیقه 60 برای الهلال گلزنی کردند. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی امروز تیم‌های وسترن سیتی استرالیا و اف سی سئول کره جنوبی مسافه هم رفتند که تیم فوتبال سیدنی واندرز استرالیا با غلبه بر اف سی سئول به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه یافت و حریف الهلال شد، با پوزش از اینکه تصاویر دیدار لیگ قهرمانان آسیا پخش نشد. اما در اروپا هفته دوم دور رفت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دیشب با 8 دیدار آغاز شد که در مهمترین دیدارها بایرن مونیخ و چلسی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و بارسلون هم تسلیم پاریس سن ژرمن شد. اما این دیدارها امشب با برگزاری 8 دیدار دیگه پیگیری میشه که در یکی از مهمترین دیدارها اتلتیکو مادرید با یوونتوس دیدار میکنه. در گروه نخست یوونتوس امشب در ویسنت کالدرون میهمان نایب قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا است. هر دو تیم با پیروزی در این هفته رقابت‌های لیگ‌های ایتالیا و اسپانیا راهی این پیکار می‌شد. اتلتیکو در حالی که میزبان این بازی خواهد بود که شنبه قبل با مقابل سویا 4-0 به پیروزی رسیده و با روحیه‌ای دوچندان با بانوی پیرو برمی‌شد. اتلتیکو در بازی نخست خود در زمین اولمپیاکوس یونان شکست خورده، ولی در این دیدار میتونه ماریو مانزوکیچ که دوچار آسیبی شده رو به خدمت داشته باشه. سیمونه پیش از این دیدار در نشست خبری با اعلامی که به حمایت تماشاگران تیمش نیازمنده از وقت شاگردانش برای صعود سخن گفت. یووه هم در این هفته سری آ 3-3 تیم آتلانتا رو شکست داد، ولی در رویاروی با تیم‌های اسپانیایی در خاک ماتادورها آمار خوبی نداشته. این تیم از 20 بازی قبلی خودش در اسپانیا تنها در 3 دیدار به پیروزی رسیده. یووه بازی نخست خودش رو مقابل مالموی سوئد با برتری پشت سر گذاشته. یووه به احتمال فراوان آندره پیرلو و آرتور ویدار رو به خدمت نخواهد داشت. در دیگر دیدار این گروه مالموی سوئد میزبان اولمپیکس یونانه. اما در گروه دوم بازل سوئیس در دیداری سخت و نفسگیر لیورپول انگلیس رو پیش رو داره. بازل که دیدار نخست خودش رو در لیگ قهرمانان اروپا دو هفته پیش در مقابل رئال واگذار کرد و با حساب 5-1 مغلوب کهکشانی ها شد، امیدوار هست امشب دست به کار بزرگی بزنه و 3 امتیاز خانگی رو دشت کنه. سرمربی تیم بازل پیش از این دیدار در نشست خبری به خبرنگاران گفت که با وجود اون که تیم لیورپول تیم بزرگ و با پیشینه درخشان هست، اما او و شاگردانش ایده جدیدی در فوتبال دارن و میخواهند با دست پر از این میدان بیرون بیان. در آن سوی میدان لیورپول قهرمان 5 دوره همین مسابقات در حالی پا به ورزشگاه یکوب پارک شهر بازل سوئیس میذاره که سال 2002 در همین ورزشگاه با تساوی 3-3 در مرحله گروهی حذف شد. تیم دوم فصل قبل لیگ برتر انگلیس با برندن راجرز شروعی آهسته و ناامید کننده داشته، اما این مربی معتقد پس از پیروزی 2-1 در بازی نخست مقابل لوکوتروس بلغارستان میتونه با امید به آینده نگاه کنه. اما در دیگر دیدار امشب رئال مادرید برای کسب 3 امتیاز دیگه به مسافه نماینده بلغار میره. تیم لودوگورتس رازگراد که از بلغارستان حضور اولش رو در لیگ قهرمانان تجربه میکنه باید با مدعی شماره یک این رقابت ها مساف بده. گیورگی درمنجیوف این چهره سرمربی تیم بلغاری با اذعان به بازی برتر ستارگان رئال مادرید از هیجان خود و شاگردانش برای این بازی سخن گفت. او با اشاره به تفاوت چشمگیر دو تیم گفت که تیمش تنها فوتبال بازی میکنه و از اون لذت خواهد بود. اما شاگردان کارلو آنچلوتی ایتالیایی پس از اون که در نخستین بازی 5-1 بازل سوئیس رو به توپ بستن، اکنون به بلغارستان سفر کردن. مدافع عنوان قهرمانی در حالی در شهر سوفیه میهمان نماینده شهر رازگراد هست که طرفداران کهکشانی ها منتظر پیروزی کسب این 3 امتیاز هستند. در دیگر گروه نیز امشب دیدارهای دیگری برگزار میشه. در گروه سوم زنیت سن پترزبورگ روسیه با موناکوی فرانسه و بایر لورکوزن آلمان با بنفیکا پرتغال روبرو میشه. در گروه چهار هم اندرلخت بلژیک میزبان بورسیا دورتموند هست و آرسنال انگلیس پس وی گالاتاسرای ترکیه خواهد بود. همچنین فردا شب اشاره کنم که هفته دوم دور گروهی رقابت های فوتبال لیگ اروپا با برگزاری 24 بازی دنبال میشه. حالا تصاویر برگزیده ورزشی هفته. On by Nainggolan, and Totti's through here, to equalise! No substitute for experience! Great at going wing to wing, in support, 2-on-1, Martial, the cutting edge, saved by Pohl, diving right to left, the puck stays loose along the apron. Both goaltenders, each in... به پایان خبرهای ورزشی رسیدیم. برای ارتباط با گروه ورزش شبکه خبری فارسی تلویزیون صدای آمریکا از ایمیل ورزش@vnews.com استفاده کنید. شما میتونید به صفحه فیسبوک من با آدرس علی مودی وی برید و با لایک کردن این صفحه در جریان خبرهای ورزشی بیشتر قرار بگیرید. تندرست.